این درخواست به دنبال شکایت گروه‌های مخالف حکومت سوریه از حمله حزب الله به روستاهای مرزی این کشور مطرح شده است. روز گذشته نیز ژنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه حزب الله لبنان را به دخالت در بحران سوریه متهم کرد و گفت افراد وابسته به حزب الله روستاهای سوریه واقع در نزدیکی مرز لبنان را هدف قرار دادند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری اسرائیل منتشر شده بر دست داشتن حزب الله لبنان در حمله‌ای که تابستان گذشته به اتوبوس حامل گروهی از گردشگران اسرائیلی در بلغارستان صورت گرفت و به نام حزب الله ثبت گردید اشاره شده و همچنین از شواهدی سخن گفته شده که نشان دهنده افزایش دامنه فعالیت‌های این سازمان و همدستان ایرانیان در سراسر جهان از جمله در قبرس و نیجریه است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود ایران و حزب الله لبنان در فهرست سیاه تروریسم قرار گیرند و تاکید کرده بود ایران و حزب الله لبنان شبکه تروریستی سراسری در جهان درست کردند. آمریکا نیز از اتحادیه اروپا خواستار قرار دادن نام حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی شده، اما هر اقدامی در این زمینه تنها با توافق کلیه 27 کشور عضو این اتحادیه ممکن خواهد بود. جان برنان مقام مسئول مقابله با تروریسم در آمریکا نیز که قرار است به ریاست سازمان CIA برسد، حزب الله را نه تنها برای اروپا بلکه برای کل جهان خطری رو به گسترش دانسته و گفته است برای جلوگیری از حملات بیشتر باید شبکه‌های مالی و عملیاتی حزب الله مختل شود. در ژاپن امروز برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن نخست وزیر محافظه‌کار این کشور 3 نفر اعدام شدند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری ژاپن این 3 نفر به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. در ژاپن همکنون 130 نفر به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم خود هستند. ژاپن و آمریکا تنها کشورهای صنعتی جهان هستند که حکم اعدام را هنوز به اجرا در می آورند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های چند سال گذشته رو بشنوید، به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که بعد از ماها تونستم موفق بشم با شما صحبت کنم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
من مشکلاتی در رابطه با اثرات طلاق اولم در زندگی دومم دارم. در واقع آسیب‌هایی که ازدواج اولم به من وارث کرده، الان در زندگی دومم به صورت روحی و همچنین بیماری های جسمی داره خودش رو به شدت نشون میده.
نصب کنید، من احتمالا نظرتون رو متوجه هستم، ولی دو تا نکته اینجا مطرحه عزیز. مورد اول این هست که به هر حال ما تا زمانی که از یک رابطه‌ای که بیرون آمدیم، حالا جداییست، طلاق، هرچه هست یا مرگ، کاملا پاک و صاف و سالم نشدیم، قرار نیست تو ازدواج دوم بریم. یعنی آدم نمیتونه درد ازدواج رو یا مشکل ازدواج رو ازدواج دیگه بره. دوم، چه اهمیت داره که من و شما از کجا آسیب دیدیم؟ حالا پدر ما این کار کرده، دوست ما این کار کرده، یه ماشین تو خیابون زده پای من شکسته، فرقی حالا که در کل ماجرا نمی کنه. ولی این توجه و تأکید شما به اونجا یه مقدار مقصر و مسئول دانستن یک کسی است که تازه از زندگی شما دید بیرون. میخوام ببینم براتون چه فرقی میکنه و یا موضوع چیه که من برگردم بگم من در ازدواج دومم به خاطر آسیب ازدواج قبلیم، خب اینجا اونجا با مسئله و مشکل روبرم. تقریبا این همیشگی و قطعی است. یعنی هر کسی که بره توی زندگی زناشویی و بعدن جدا بشه آسیب میخوره و بنابراین با حالا یه بدن آسیب خورده‌ای بیش از اون زمانی که با اون آدم ازدواج کرده وارد یه زندگی دیگه میشه. اون خیلی عادی و طبیعی است. حالا ببینم تأکید شما بر روی این مسئله برای چی است؟ این چه فرقی میکنه؟
بله، من به لحاظ که در ایران متخصصین امر نشانه هایی که در مسائل ارتباطات روحی و روابط هم با دیگران رو دیدن، افسردگی شدید تشخیص دادن و میخواستم جنابالی هم فقط منشأش رو اطلاع داشته باشیم که آسیب هایی بوده که همسر اولم به من وارد کرده، اما در آن زمان به دلیل که حجم کاری بالایی داشتم و روزی وقت از کار میکردم و مشکلات کاری زیاد نمیگذاشت مسائل خصوصیم بپردازم و روش متمرکز بشم، در واقع مخفی موندن، قایم شدن زیر فرش ذهنم، قایم شدن و حالا دارن خودشون رو نشون میدن. حالا بله، شما درست میفرمایید، مهم نیست منشأش چیه، شاید من فقط به خاطر اینکه یه زمینه حضرت عالی داشته باشیم که منشأش شوهرمه که الان هم به دلیل اینکه یکی از تو سیستمه و نفوذ زیادی داره در محاکمات مربوط به طلاقمون اعمال نفوذ کرد و بسیاری از شروط ضمن عقد رو با همون اعمال نفوذش قاضی زیر پا گذاشت. من به لحاظ مالی متأثر از این موضوع نیستم، ولی الان که به خود آمدم و در واقع اوقات فراغتی دارم و به شغل وکالت داشتم و الان دیگه نمیتونم کار کنم، دیگه نمیکشم، تازه داره به ذهن من میاد که چه ها با من شده و من شاید مورد در واقع قبل واقع شدم، مقبول شدم، میتونستم از خودم دفاع کنم. ضمن این که احساس افسردگی دارم، احساس سرزنش خود بیشتر اذیتم میکنه که چرا اون موقع نتونستم از خودم به واقع دفاع کنم، هرچند که ایشون دارای منصب بالایی بودن و اعمال نفوذ کردن، باز من نمیتونستم حداقل دفاع کنم، هرچند که قاضی پرونده توجهی نمیکرد به دفاعیات من. و از این دست
نه ببینید عزیز، ببینید من علتی که اون بحث رو با شما مطرح کردم برای این که خواستم پاسخ شما رو یا واکنش شما رو ببینم و متاسفانه حدسم درست بود. روزی که من و شما در گذشته خوب هم میگردیم و به هر حال به خاطر میاریم آسیب میبینیم، چه رسه به گذشته بعد. روزی که نه تنها سراغ گذشته بعد بریم، حالا بخوایم دنبال مسئول و مقصر و گناهکار و کی کار کم کرد و کی کار بد کرده و یا خودمون بریم، فقط از توش آسیبه. یعنی این درست مثل این که من و شما تصمیم بگیریم مهم نیست این غذا رو کی پخته، هر کسی که غذایی مهربون بوده، مادرمون بوده، عزیزمون بوده، بهترین غذا بوده، ولی وقتی مال 5 ماه قبله، مال 5 سال قبله بخوریم میمیریم، مسموم میکنه. یعنی من علت این که اون بحث رو با شما داشتم دقیقا این بود که شما اگر قرار باشه بخواید، مثل الان حرفایی که میزنید، الان وقت فراغت پیدا کردم میبینم سراغ گذشته که چرا اینجوری شد یا نشد، یا من چرا این کار کردم یا نکردم، یا دیگران چرا این کار کردن نکردن، هرگز به هیچ جا نمیرسید. چون اگر تمام علم و علمای جهان رو هم جمع کنید، توان اینو ندارن که به اندازه سر سوزن در گذشته تغییر به وجود بیارن. پس موضوع گذشته برای نگاه کردن، برای آموختنش، اونم یک بار، اونم در یه شرایطی که بدونیم میشه ازش چیزی آموخت، اشکالی نداره، ولی دوربرش چرخیدن و گشتن گرفتاریست. دوم، شما یادتون رفت خودتون چه اشاره فرمودید، برگشتید گفتید که من اون زمان روزی اگر اشتباه نکنم 15 ساعت کار میکردم. خود این بیماریه، اصلا مهم نیست که چه دلیل، مگر شرایط استثنایی مرگ و زندگی در ارتباط با خودتون یا دیگری مطرح باشه که آدم بگه من روزی 18 ساعتم کار میکنم، 20 ساعتم کار میکنم. ولی هیچ کس قرار نیست برای کار و گذران زندگی جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی برای کوتاه مدت و یا به دلیل مسئله مرگ و زندگی هم چه کاری بکنه. پیام دیگری که شما به من میدید این است که این مشکل به صورت دیگری در شما بوده و اون زمان هم نمیخواستید جهان رو حس و احساس بکنید، پس به دنبال یک عادت و اعتیادی بودید که حالا ظاهرا موجه بود و اون کار بود، حالا دنبال یه عادت و اعتیادی افتادید که چرخیدن در گذشته های دور و بده، و بعدم این رو تا اونجا پیش ببرید که بگید افسردگی کنونی من نتیجه اون اعمال همسرم. نه، شما اگر به این نتیجه برسید، یک، شما با یه مردی ازدواج کرده بودید که انسان خوبی نبود یا کارهای خوب نمی کرد، کارهای بد می کرد. دو، در یه نظام قانونی و حقوقی هستید که بر اساس عدالت و انصاف و محبت پایش گذاشته نشده. سه، با قاضی در ارتباط بودید که اون وجدان حرفه‌ایش رو، اون عدالت و دادگستریش در ذهن و زندگیش جایی نداشته، و بنابراین وقتی که در یه جامعه همه این چیزا یا آدم ها خراب باشن، من شما که نباید انتظار نتیجه خوبی داشته باشیم. به علاوه اینا با بدی و یا با توجه به قوانین ظالمانه غیر عادلانه من رو با این مسائل و مشکلات روبرو کردن و یا از حقوق حقه که حتی بر اساس همون قوانین داشتم منو محروم کردن به دلیل اعمال نفوذی کردن. خب من همه اینا رو میفهمم، ولی گفتم اینا رو یه دفعه در یه شرایط خاصی توی دادگاه اگر ضروری است، یه دفعه یا دو دفعه حد اکثر با یه روانشناس برای حل مسئله و خاک کردن موضوع میشه رفت سراغش، ولی اگر بشه موضوع زندگی من زندگی رو باختم. این تمام عرض من این است و به همین جاست که گذشته در گذشته، تکرار میکنم حرفی بسیار تکراری خودم رو، که من عزیزترین عزیزمم که بمیره میرم در قبرستان خاکش میکنم و میام بیرون، ولی ما دشمنترین دشمنان رو سالها با خودمون این ور اون ور همه جا میبریم تا همه جا ما رو آزار بدن و هر چیز خوبی رو تو زندگی ما خراب کنن. خب این شرط عقل و حتی واقع بینی و محبت به خودمون و دیگران نیست. اینجا بود گفتگوی من با شما، یعنی گفتم این که به من بخواید بفرمایید من با یه افسردگی روبرو هستم که ریشش برمیگرده به مقدار اشکالات و اختلافات زندگی زناشویی قبلی، به عنوان یه خبر رو من میفهمم، ولی وقتی که تا اونجا پیش برید که اون رو به عنوان موضوع اصلی ذهن و فکرتون قرار بدید، من با اون برخورد دارم. چون تمام تفاوت آدم ها با هم در تأکیده. شما چون تأکیدتون اگر اشتباه نکنم توی کار رفتن دادگستری و قانون و وکالت بوده، تخصصتون هم اینه، یکی که دندان پزشکی تخصصش دندان پزشکی و که مهندس برقه مهندس برقه. ما به خاطر تأکیدها و توجهاتمونه که زندگیمون مختلف و متفاوت میشه و تخصصهای متفاوتی داریم، حالا در زمینه شغل یا هر کار دیگه، در ارتباط با فرزندمون، با خانوادهمون، با خدمت به مردم، با توجه به اینکه چه درصدی ما اونجا درگیر هستیم تبدیل میشیم به اون آدمی که همکنون هستیم. و این اون بحثی بود که من با شما داشتم. حالا اگر اجازه بدید ما بعد از چند دقیقه شما به من بفرمایید، بدون اینکه بریم سراغ گذشته برای که اون مشکل حل نمیکنه، مگر اینکه ضرورتی داشته باشه یا شما بخواید همچنان به من بفرمایید که شرایط کنونی چه هست و من در خدمتتون هستم، اگه چیزی به نظرم برسه با شما در میون خواهم گذاشت. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمند بعد از دقایقی با ما باشید.
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 5050 صد ایرانیان. دفاتر در شهر انسینو و ون نایز. OptimaNet Tax Services بیژن کهنزاد.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستولین و ریدیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ایروین. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت عید نوروز از همکنون تخفیف های ویژه‌ای را برای بوتاکس، فیلرها و رادیو فرکانسی محترم تقدیم می‌دارد. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا می دانستید بیماری قند و فشار خون می تواند دلیل اختلالات دید تا حد نابینایی باشد؟ کسانی که به این نوع بیماری ها مبتلا هستند، هر سال باید توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوند.
سلام، من دکتر سامی کامجو، جراح چشم و متخصص شبکیه هستم. اگر شما علائمی مانند دید تار، لکه های سیاه در جلو چشم و بغض زدن نور در چشم دارید، خطر ابتلا به امراض شبکیه بالا خواهد بود. من جراحی، تزریقات چشمی و لیزر درمانی را برای حل مشکلات شبکیه استفاده می کنم. من دکتر کامجو از رتن انستیتوت با استفاده از بهترین و مدرن ترین تکنولوژی روز، همه سعی خود را برای سلامت دید شما به کار می برم.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر و مدیکال پذیرفته می شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020. دکتر سامی کامجو.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید با اتومبیل جدید مرسدس بنز، اتومبیل ایدال خود را از بین 550 مدل و رنگ‌های مختلف با قیمت بسیار مناسب انتخاب کنید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم.
برای سفارش سیدی های غزلیات حافظ، صبح امید و مناجات های خواجه عبدالله انصاری با صدای جاودانه نورالدین ثابت ایمانی، با من لیلا ثابت ایمانی تماس بگیرید. 310-428-2513.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم مقداری از زندگی حالم رو براتون توضیح بدم، یعنی که به صورت پاسخ و پرسش ترجیح میدین انجام بشه؟
نه، به من بفرمایید به موضوع اصلی یا پرسش یا مسئله اصلی که لطف کردید به خاطر اون تلفن کردید چه هست؟
من تقریبا مدت کوتاهی اشتباه بعد از ازدواج کردم. با کسی که در محیط کارم بود و به دلیل تفاهمات کاری و اشتراک نقاط عقیدتی ما به هم نزدیک شدیم، دوستی ساده‌ای داشتیم و بعد ایشون نشانه های افسردگی رو در من تشخیص دادن. به هر حال الان همه تقریبا میدونن افسرده ها چطوری هستن و چه حالی دارن. ایشون هم به همین دلیل میدونست و کم کم زندگی اون موقع خودم رو با او مشکلاتم رو درباره زندگیم برمیان گذاشتم و این رابطه دوستانه تبدیل به رابطه عاطفی شد و یک سال بعد از طلاق هم ایشون با من ازدواج کردن. اما الان ظاهرا اون تحملی رو که قبل از ازدواج داشتن ایشون نسبت من از دست دادن و چون من خیلی نمیتونم کار خونه رو انجام بدم، خیلی سرویس نمیتونم به ایشون بدم به عنوان یه مرد ایرانی، به سرویس های زیادی رو طلب میکنن از همسرشون، ترک میکنن ایشون و اما من رو خیلی تنها میذارن بازم.
یعنی مثلا
البته من ایشون رو با یعنی میپذیرم ازشون که باید تا حدی نتونن دیگه تحمل کنن، ولی من هم دست خودم نیست که وقتی نمیتونم تا 5 صبح بخوابم از اون طرف تا یکی بعد ظهر خوابم میبره، رو دارو هستم. به هر حال شما بهتر از هر کسی میدونین افسرده بسیار شدید، افسردگی بسیار شدید آثار و تبعاتش چی هست. شوهر کنونی من این آثار و تبعات رو دیگه نمیتونه تحمل کنه و چون یک آدم مذهبیه تکلیف خودش میدونه که طلاق نده، ولی این رو هم حق خودش میدونه که با من نباشه، خیلی کم با من باشه تو خونه.
یعنی کجا میرن؟ ببخشید ایشون کجا میرن؟
من تهرانم.
خب نه ایشون کجا میرن وقتی که میخوان تا تصمیم گیرن با شما نباشن؟
شغلشون طوریه که بیشتر در مأموریت به سر میبرن.
خب اگر نه ببین اگر به خاطر مأموریت میرن که اگر هر روابط خوبی هم بود میرفتن که اون ترک کردن شما نیست، ولی اگر بیشترش میکنن، بهانه میگیرن یا قهر میکنن یا به هر حال به عمد در حالی که میتونن سراغ شما نمیان، خب این ظاهرن یک کلاه شرعی است برای نوعی از طلاق که بدتر از طلاق شرعی و عرفی بلکه طلاق روانی و احساسی و عاطفی است. خب طلاق اصلی میان دوتا آدم بزرگ سال بالغ عاقل اینه و الا ماجرای اونها که جنبه های حقوقی یا قانونی یا با قول شما تبعات میتونه دیگری داشته باشه. بعد شما چند سالتونه و ایشون چند سالشه؟
من 40 سالمه و همسرم 44 سالشه.
شما از ازدواج قبلی فرزندی هم دارید؟
نه خیر آقای دیشه، من بعد از طلاقم متوجه شدم که شوهرم باعث این موضوع بودن، چون به هر حال فرزند ندارم.
ایشون چی؟ همسرتون چی؟
شماره نمیگیرم.
همسرتون چی؟
ایشون هم دیگه هم به دلیل سن من که نباید در این سن بچه دار باشم شوهر رو من تمایل ندارم، به خاطر اینکه ایشون هم از ازدواج قبلیشون فرزند دارن.
اون بچه ها با کی زندگی میکنن؟
اینها با مادرشون در کانادا هستن و ایشون هر 6 ماه یه بار یه سری با اونا هم میزنه.
شما
اما اینکه
ماموریت
های اداری واجب تا من تشخیص میدم خیلی خوب، خصوص که در اون سازمانی که ایشون کار میکردن من خودم بودم و خودم جز مدیران کلان بودم و میدونم چه خبره. اما اون در رفتنهای به قول ایرانی ها و عوام زیابی رفتنهاشون رو هم تشخیص میدم، رنج میبرم که در مثلا میرن خونه مادرشون در کاشون به جایی که تحصیلاتشون رو با من بگذرونن، اما من بهشون حق میدم چون من برای خودم هم قابل تحمل نیستم، نه ساعت خوابم مشخصه، نه خوردنم، مرتب دارو میخورم، واکس میخورم، آمپیتریپتین میخورم، طوری شده که داروهایی که تا پزشکا به من میدن قاطی میکنم با هم. ولی اون به دلیل اون رفعت اسلامی که همیشه در محاوراتش با من به کار میبره میگه که من به دلیل رفعت اسلامی و سنت پیغمبرم تو رو طلاق نمیدم، ولی تکلیفی هم ندارم که باهات باشم. الان من نمیخوام خودم رو قربانی جلوه بدم نزد جناب عالی، میخوام بگم که اشتباه کردم یا کارمای من بوده که من برها به مسئله کارما یعنی عمل و اصل عمل اعتقاد دارم. چه باید بکنم که دیگه الان داروهام به من جواب نمیدن آقای دکتر؟ داروهام هم نمیتونن منو بخوابونن، حداقل در خواب به سر ببرم، چون که اون زمان 16 ساعت کار میکردم درست و دقیق تشخیص دادیم که در واقع داشتم فرار میکردم از مشکلاتم. حالا دیگه چون کارم نمی کنم، فقط در حد گاهی مشاوره تلفنیه با بعضی از موکلینم، بقیهش رو من در جدل با خودم به خاطر بیدار موندن یا خوابیدن یا غذا نخوردن یا خوردن به سر میبرم. واقعا اگر که فکر میکنین در حالتیست که شما میتونین به من کمک کنین، این به شما میگم که لطفاً
سپاسگزارم. نه ببینید عزیز، البته من فقط میتونم یه نظر داشته باشم به دلیل نوع رابطه و فرصت و امکاناتی که هست، ولی بذارید چند جا اشکال یا اختلاف نظر یا جهت و هدفم رو با شما مشخص کنم. ببینید، مورد اول این هست که ما برخی از اوقات، چون شما مخصوصا با تمام وجودتون حس و احساس میکنید، ماجرای افسردگی ماجرای خواستن و نخواستن نیست، ماجرای توانستن و نتوانستن، و به همین جهت است که آدم اگر وارد مرحله عمیق و سنگین افسردگی بشه بدون تردید، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه. موضوع خیلی ساده است. بنابراین افسردگی ما رو به اونجا میرسونه. اما علل افسردگی برخی از اوقات خارج از اداره و کنترل ماست و یا باید از طریق دارو درمانی و یا هر نوع فعالیت دیگری که مستقیما بدون اینکه به عنوان خبر وارد سیستم ما بشه به مغز ما بره و تغییرات لازم وجود بیاره، مثل دارو، مثل جراحی، مثل نوروفیدبک. پس این قسمت ها مثل بیماری های فیزیکی خارج از کنترل منه. من یه بیماری دارم، دکتر قرص بهم میده خوب میشم، نده خوب نمیشم، میمیرم. مسئله به همین سادگی است. اما وقتی که من میرسم به موضوع افسردگی، همطور که دوستان دیگه میدانند و از من هم شنیدن، از 10 مورد افسردگی حتما 8 برمیگرده به نگاه ما، به فلسفه و جهانبینی ما، به باورها و اعتقادات ما، به طرز تلقی ما، به موضوع انتظارات و احتیاجات ما، و به هر حال تفسیر و تعبیری که ما به روی حوادث زندگی خودمون و دیگران میگذاریم. و به همین جهت است که من همیشه گفتم اگر اون زمانی که وقتی بود و کار میکردم از 10 کسی که افسرده بود و من مراجعه میکرد، 8 رو با آنچه که به عنوان کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانیه یا به نوعی به کار گرفتن عقل برای برخورد با واقعیت که در حالت عمومی علم رو موجب میشه استفاده میکردم. الانم تو همین صحبتهای شما، گرچه یکی دوتاش نقل قولی بود از همسرتون و یا مسائلی که با هم صحبت کردیم، من اشکالم با شما چون تو اون جنبه بیوشیمیایی یا مسئله سیستم عصبی و مغز شما نیست، برای که اون بحث دیگری است. خب من با افکار عقاید شما مسئله دارم و اونا از نظر من مشکل سازه. یعنی اول این که شما بیایید، حتی شما نگاه کنید، یک بانوی تحصیل کرده ای که وکیله، در چارچوب ازدواج برمیگردید میگید ایشون با من ازدواج کرد. یعنی حتی برای من این جالب، این حرف، یعنی معناش این است که این شما نبودید که ازدواج کردید یا انتخاب کردید. یعنی این بار رو من کاملا میتونم در شما ببینم. دوم، خیلی راحت شما برمیگردید میگید ایشون در حالی که خودش رو درگیر یک بازی گیم، ابداً واقعیت و حقیقت نیست، ابداً یک جهانبینی و فلسفه اخلاقی انسانی نیست، تحت اون مطالبی که گفتید که من میخوام تکرار کنم قرار میده و به نوعی اصولا در مسیر یه رابطه‌ای که بوی برتری مرد و تحقیر رو در خصوص زن داره نشون میده و شما همچنان این رو به عنوان مطلبی که ایشون میگن و حرفی که میزنن ارائهش میدید، نه اینکه بگم باشون موافقید ولی به هر حال مخالفت ندارید و یا علیه اون نمیستید و از حق خودتون به عنوان یه انسان مخصوصا با توجه به توانایی هایی که دارید، حالا بگذاریم که قوانین ماجرای دیگریست و عدالت موضوع دیگریست، دفاع نمیکنید. سوم، چیزی که میدونم احتمالاً خیلی آماننده شما فکر میکنم ولی من ابدا میتونم راحت دربارش بحث بکنم که به نظر من اصلا پایه و مایه نداره، هم داستان کارماست. یعنی این تصور که ما در دنیای زندگی میکنیم که در جهان انسانی قانونی وجود داره که وقتی که من اینجا کار بدی کردم بدی میبینم و اگر کار خوبی کردم خوبی، این با هیچ نه واقعیت کنونی جهان نه با تاریخ انسان و نه با احتمالات میخونه. ولی خب اینا سبب میشه که من و شما یه جوری همچنان مثل بسیاری به دنبال درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت زیر چتر اخلاق نباشیم، بلکه به دنبال مقصر و گناهکار و مجازات بگردیم. یعنی درست اون کاری که در طول تاریخ همه جوامع کم و بیش در ارتباط مثلا با بچه هاشون کردن، که به پسرم دخترم میگم این کارو بکن، نمی کنه میزنم تو گوشش، همین سادگی. یعنی این تازه یه آدمیست در ارتباط با عزیزترین عزیزش که فرزندشه. بنابراین من شما رو در چارچوب یه ذهنی میبینم که اونجا با شما مسئله دارم و بعدم متاسفانه به دلیل باهوشی و توانایی ها و بعدن به دلیل نوع شغل و کاری که داشتید که درست مثل یه پزشک با بیماری در ارتباط شما با اشکال و اختلاف و تبعیض و ظلم و بیداد روبرو بودید، متاسفانه یأس همه وجود شما رو گرفته علاوه بر ترس. یعنی من این ماجرای یأس و نومیدی رو در شما به گونه‌ای که در گزارشی که درباره حالتون میدید میبینم، گویی این داروها احتمالاً اثر نخواهد کرد، کار روان درمانی هم به جایی نمیرسه، پس بنابراین شما یه بیمار دائمی هستید نه یه بیمار موقتی و خب به خاطر اونه که ناچار به نوعی به ایشون حق میدید و با وجودی که از یه طرف معتقدید که ایشون بودن که با شما ازدواج کردن نه شما، ولی و حق طلاق و تصمیم برای جدایی با ایشونه نه با شما، ولی وقتی که میرسه به خودتون حالا یه دفعه خودتون رو مسئول و مقصر میدونید که چون حال من بده پس من از او انتظار خوبی هم نمیتونم داشته باشم. گویی آدمای خوب فقط وقتی بهشون خوبی میکنید باید خوبی کنن، وقتی بهشون بدی کردید اونا میتونن بدی کنن، پس دیگه چیزی به اسم خوبی وجود نداره. یعنی ببینید من و شما، من تازه تو همین صحبت‌های کوتاهی که در ذهن من ماند من میتونم با شما چقدر اشکال و اختلاف داشته باشم. و تعجب نکنید، از نظر من شما میتونید با عقیده من مخالف باشید، از نظر من بر اساس آنچه که میدانم دقیقاً دلیل افسردگی شما همین تفکراته. یعنی این تفکراتی است که من در اصطلاحی که معموله میگم فکر غلط، فکر بد، فکر منفی، همیشه موجب احساس بد میشه که چون از این نوعه میشه افسردگی. ضمناً شما با دو تا واقعیت توجه نمیکنید. یک، بدترین کار دنیا بیکاری، دیگه کار از این آزار دهنده تر و آسیب زننده تر نیست، بیکاری. دوم، بدترین اعتیاد جهان که خیلی خیلی بیشتر به انسان آسیب میزنه از مواد مخدر، اعتیاد به این خیال کردنه که اسمشو میذاریم فکر کردن و اینقدر دور ماجراها و موضوعات چرخیده. بنابراین روزی که شما از نظر من آمدید به بدترین کار دنیا که بیکاریه، البته شاید توانشو ندارید ولی باز هم جای گفتگو داری که چه کارهایی رو توانشو دارید، و دوم به بدترین اعتیاد دنیا که اعتیاد به خیال کردن و فکر کردن گرفتار هستید، خب من چه انتظاری دارم؟ بعدم موضوع مهم و اساسی توجه شماست به همسرتون یا گذشته یا همسر سابقتون یا قوانین یا قاضی، که کاملا هم متوجه هستم و بهتون حق میدم، ولی اون ورش رو نگاه کنید. باز جمله دیگری من دارم که همه ی هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودش رو با بیرحمی و بیشرمی و تجاوز و برخی از اوقات خوبی و مهربونی داره انجام میده. مهم اینه که در من چه میگذره، با امکاناتی که دارم، با شرایطی که دارم، با فرصتهایی که ازش استفاده میکنم، با مانورایی که میکنم، ولی آخر کار با تفسیر و تعبیری که به روی حوادث جهان میگذارم و اون رو در مغزم به گونه ای که من حس و احساس میکنم و عقیده و باور دارم نگاه میکنم. اینجا اون مسئله است که اشکال و اختلاف وجود میاره. یعنی ریشه افسردگی به یک اعتبار، اگر زمینهای بیولوژیک و فیزیولوژیکش رو که به عنوان ترمز است برای که انسان تصادف نکنه که جای بحث علمی داره به کنار، برمیگرده به قضاوت شما، نظر شما، باور شما، جهانبینی و فلسفه شما، جدول ترجیحات شما، نیازهای شما، انتظارات شما. و ایناست که به نظر من در یه جامعه مانند ایران برای بسیاری به دلایل شرایط محیطی و بعداً در یه شغل و کاری مانند شما که در معرض این بمباران‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی به معنی عامش هستید، اونم بعداً به عنوان یه زن، اونم در چارچوب ازدواج، اونم با آدمایی که با باورهای مذهبی نه بر اساس محبت و عدالت بلکه بر اساس باورهایی که قالب اوقات ساخته و پرداخته تاریخ است و نه حتی باور و اعتقاد دینی، با شما برخورد. حالا بگذارید یه بار دیگه من شما رو روی خط نگه دارم، ببینید کجای از این موضوع رو که وقت کمی هم داریم، حداقل حالا که لطف کردید با هم صحبتی داشته باشیم و حداقل ممکنه به جایی نرسیم ولی حداقل من شما شاید بدونیم کجا هستیم. لطفا روی خط باشید. شنگون اجمن با ما باشید.
همین شنبه 2:30 بعد از ظهر شرطا تراول در خصوص تور چین در تاریخ 29 مارچ و تورهای تفریحی از ایران به آمریکا برنامه‌ای را تقدیم می‌کند. 1-800-742-4792.
سلام، من سینا بیات هستم. می‌خواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
قنادی شاهرضا نوروز باستانی را تبریک می گوید و از شما دعوت می کند تا کام خود را با شیرینی های قنادی شاهرضا شیر کنید. قنادی شاهرضا به مدیریت یزدیک تمازیان و پسران با سالها سابقه درخشان از حمایت شما عزیزان سپاسگزارند. انواع شیرینی ها، کیک های سین، نامزدی، کیک های تولد، شیرینی خوش، انواع آجیل، همه و همه در زیر یک سقف با مناسب ترین قیمت. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل اونیو با پارکینگ وسیع و رایگان. تلفن 818-543-1401.
KIRN 670 AM. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خدمتتون هستم.
در حال حاضر برای اینکه وقت سایر دوستان رو نگیرم از استفاده از دانش و وجود جناب عالی میبرن، کوتاه میکنم سخن رو. به لحاظ زندگی الان و امروز من خودم رو در یک نوع بی‌حسی قرار دارم. بی‌حسی که یعنی واقعا بعدش باید یک جراحی به دنبال داشته باشه. فکر کنم جراحی روحی نمیتونم دیگه بس تحمل کنم و متاسفانه فکر کنم در مرحله اول قبل از اینکه یک وکیل باشم، وکیلی که 10 سال 18 سال سابقه وکالت داشتم، پستوی مدیریتی درشته خودم داشتم، قبل از اینکه به تواناییام اشاره کنم که قصد ندارم اشاره کنم، یک زن هستم، یک زنم که همه به من پشت کردن و من میخوام برم. آقای دکتر میخوام برم. تمام نقطه نظرات شما رو با جون و دل پذیرفتم و میخوام که استفاده کنم، اما نمیتونم.
نه، باهاتون موافق اصلا نیستم. ببینید عزیز، اینجا حریم توانستن شما دورانش به سر میاد به مسئله نخواستنتون. این که شما من میفرمایید فقط به صرف این که در جایگاهی که مردان اون رو از آن خودشون کردن شما قرار گرفتید و شما رو نمیخوان، متاسفانه باهاتون موافقم. یعنی مخصوصا اون زمانی که بحث مقایسه و رقابت و یا به هر حال بهره برداری و منفعت هست، شما این بیرحمی رو در این جوامعی که ماجرای برتری مرد و مرد سالاری و اینها کاملا نهادینه شده و اصلا به عنوان اصل و واقعیت در اومده، در همون حرفای عجیب و غریب همسرتون که ظاهرا موجهه ولی واقعا فقط یک فریب بیشتر نیست، کاملا شما رو میفهمم. ولی شما حق ندارید که از حق انسانها و به ویژه زنان دفاع نکنید و اگر قرار باشه در این کارزار شما بخواد جا خالی کنید، در حقیقت برگ برنده رو به دست اونها دادید و شما هم یکی از همون مردانید. یعنی تجاوز و فشار و ظلمی که اونها در حق زنان و در حق شما کردن رو، شما اون رو به صورت مضاعف در حق یه زن دیگه که خودتون هستید کردید و با جایگاه و پایگاهی که در جامعه داشتید به صدها ای بسا هزاران زن دیگر که مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با شما به خاطر آنچه که الان دارید پیامش رو میدید قرار میگیرن، شما به حق اونام ظلم کردید. یعنی شما هم یکی از اون مردان ظالم شدید. شما نمیتونید این کارو بکنید. شما روزی که به این نتیجه رسیدید که با من چنین کردند و دیگه چیزی از من برای من باقی نگذاشتند، حالا میتونید به صورت تو زندگی کنید. یعنی حالا شما میتونید هیچ چیز دیگه برای خودتون به نوع دیگری که ای بسا قبلن هم چنین بودید ولی به صورت دیگری نخواهید، بگید من از این به بعد من میخوام یه نقشی داشته باشم که نمیخوام در بیهودگی و پوچی بسوزم یا بمیرم، بلکه میخوام بر سر مبارزهی که در خصوص شرافت و کرامت انسانی و مخصوصا زن هست، حداقل در وضعیت و شرایطی که همکنون قرار گرفتم و با توانایی و امکاناتی دارم بیستم و تا آخر مبارزه کنم و بگذار دیگران منو بکشن تا اینکه من خودم رو بکشم. من حرف شما و پیام شما رو میفهمم. با صدها نفر آدم مانند شما به گونه های متفاوت، مخصوصا با طبقات آگاه و تحصیل کرده‌ای که به هر حال توان دردی رو دارن و حس و احساسی رو دارن، نه اونهایی که مست و مسخ شرایط و وضعیت هستن، روبرو بودم و همیشه گفتگوی من این بود و هست و خوشبختانه بیشتر اوقاتم مفید و مؤثر واقع شد، اگر نه همیشه، که حال که تو فکر میکنی دیگه جایی نداری، حالا بیا بشو جای دیگران. اون وقت است که میبینی چه جای بزرگی پیدا میکنی. به نظر من اتفاقا روزی که انسان به یه چنین مرحله‌ای برسه که حالا در همون اصطلاحات که شما هم باش آشنا هستید به نوعی حالا وارد بحث عرفانی مسئله، نه اینکه من با اونا نظری دارم، وقتی به فنای فلاح برسه، که این فنای فلاح یا فنا شدن در اون، فنا شدن در خلق و انسان و بعدش به بقای بالله میرسه، یعنی حالاست که اون لقا رو و اون دیدار رو پیدا میکنه. اصلا رها کنید این بازی رو. یعنی شما بگید بسیار مثلا تمامم، مثلا فن تمام شدم، من نه چیزی هستم، نه چیزی میخوام باشم، نه چیزی خواهم شد، موضوع منتفیز، ولی آنچه که هستم اگر هیچی نباشم خار چشم اون ظالمان میتونم باشم که فرصتی بدن برای بستن چشمشون یا برشون این وضع رو به وجود بیارم که شاید 5 تا زن اسیر بتونن بگریزن. چون مشکل که شما باش برخورد کردید از نظر من یه مشکلی است که مجموعه اون نظام فرهنگی و اجتماعی که در بیشتر جهان کم و بیش همچنان حاکمه ولی در ایران به دلایلی بیشتر شما رو به زمین کوبیده. شما درگیریتون با فرد نبوده، شما مشکلتون با شوهر سابقتون یا همسر کنونیتون نیست، شما با همه مردانی که کار میکنه، نه، شما مشکلتون یه مشکل فرهنگی، یه مشکل تاریخی، یه مشکل اجتماعی عمیق و سنگینه. شما در حقیقت به نوعی باید با سیستم بجنگید، درست مثل انسانی که بخواد با طبیعت بجنگه و به هیچ جا نمیرسه. ولی شما میتونید نه با طبیعت بلکه با طبیعت این انسانی که کار رو به اینجا رسونه در حد خودتون بجنگید. این جنگ شماست که اولا به شما زندگی میده. باور کنید اگر شما با وجود من تغییرات بیوشیمیایی بدن و مغز شما و امواج مغزی و ایناتون رو میفهمم، نه اینکه با اون آشنا نیستم، ولی در همون حدی که دارید برای خودتون یه وظیفه و مسئولیت، حتی اگر تا اینجا رسیدید که همکنون به من گفتید، یه رسالت و یه میشنی برای خودتون قائل بشید که من از این به بعد به عدالت حکم میکنم و به اخلاق و اصول انسانی خودم رو مجهز میکنم و اونجا هستم که به جنگ همه کس میرم. و مسئله این نیست که چگونه این برخوردها برای شما به دنبال خودش موضوعها و مسائل یا مشکلاتی رو وجود، مهم این است که شما با این فرض که همین حالت بیهستی رو دارید، این بیهستی رو در ظلم و تجاوز دیگران داشته باشید، یعنی بگذارید شما رو به اتاق عمل این جامعه ببرند و هرچی میخوان به بدن شما کارد و چاقو بزنن. وقتی شما بیهستی در دقل دردی نمیکشید، ولی میتونید الگو و مدل و یا مثالی و حتی مثلی برای دیگران باشید. شما نمیتونید اصلا جا رو خالی کنید، شما اصلا نمیتونید بگید این افسردگی منو به اینجا رسونده. من با افسردگی شما آشنا نیستم، ولی مطمئن هستم که یه دارو درمانی درست، یه دارو درمانی درست به شما اجازه میده که بار بیوشیمیایی که شما رو بهتون خیلی چیزا رو تحمیل میکنه رو دیگه بر دوش نداشته باشید. و اون زمانی که من فکر میکنم نیرومندتر از اون چیزی که فکر میکنید هستید. به قول ابراهام مزلو، اون آسیبی، اون دردی، اون رنجی که ما رو از پا در نیاره، اگر به درستی باش برخورد کنیم از ما آدم بهتر و برتر و قوی تر و نیرومندتری میسازه. شما این رو به عنوان یک ورزش، به عنوان یک تمرین، به عنوان یک تجربه بگیرید و راهتون هم بسیار مشخصه، چون توانش رو دارید، از کلامتون هم پیداست که با مفاهیم عالی اخلاقی انسانی در ارتباط هستید. اون رو به عنوان الگو و مدل خودتون قرار بدید، همون چیزی که من به عنوان مثلث رحمت میشناسم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق، reality, morality, responsibility. اینجاست که آدم خاطرش آسوده است که هر کاری رو به سامان میرسونه یا حداقل کمک میکنه به دیگرانی که در اون مسیر هستن که اونها برسانن. مهم نیست که در دوره ما، در زمان ماست، مهم اینه که ما نقش خودمون رو در جا و حدی که هستیم انجام بدیم. بنابراین من برخلاف تصورتون مسئله شما رو اونقدرها بیوشیمیایی و روانی نمیبینم که مسئله رو از نظر خودم فلسفی و اعتقادی میبینم و جهانبینی و فلسفه شما رو باش یه مقدار به دلیل اشکالی که به خاطر جامعه و حوادث در زندگی به شما خورده به هم ریخته میبینم. حتی تعجب نکنین، مثلا یه واقعیت دیگری رو که شما یه جوری به راحتی ازش گذشتید من نمیگذرم. ما در دنیای زندگی میکنیم، نه اینکه اصلا همچی توصیه‌ای به شما دارم، که یه زن 40 ساله، نه البته مثل شنونده هفته گذشته 70 ساله، 40 ساله میتونه صاحب فرزندم بشه، ولی شما به گونه اونو ارائه کردید این موضوع بسته است. نه اینکه بگم توصیه‌ای دارم و یا در شرایط شما الان معنایی داره، یعنی میخوام بگم چرا شما رو واقع بین نمیبینم، چرا میبینم خط کشیدید به روی همه سفیدی ها و درشت کردید همه سیاهی ها رو. و بعدم اصلا برفرض که نظر شما درست باشه، من از راه دور با این موضوع برخورد میکنم، همینقدر که 1% در دنیا سفیدی و روشنایی هست، من و شما قراره به اون سمت و سو بریم و اصلا نمیتونید شما کنار برید. به همین جهت است که کمک بگیرید از یه روانپزشک خوب یا روانپزشکانی که دارید، میزان دارو، نوع دارو رو به گونه‌ای در بیارید که به شما کمک کنه اون قسمت مغز مزاحم شما نباشه. درست مانند آدمی که تشنه یا گرسنه است باید غذاشو بخوره. اون کار حداقل رو بکنید و بعدش هم بگید حالا که من یه زندگی دوباره پیدا کردم، یه تولد دیگری دارم، دیگه چون خودم به نوعی نیستم میخوام برای دیگران زندگی کنم. و در این برای دیگران زندگی کردن هستن که خود واقعی شما متولد میشه. اون کسی که مسئولیتی رو میپذیره، حتی گفتم مأموریتی رو میپذیره و نقش خود شیفا میکنه که من در شما اون توان رو میبینم. و بعدم یادتون باشه موضوع افسردگی یه بیماریه، یه بیماری موقتی است، یه بیماری است که 100% میتونه معالجه بشه اگر ما تقریبا همه راه های لازم رو برش بریم و شما رو میتونه از این وضعیت بیرون بیاره. خیلی از اوقات هم موضوع ای بسا اونقدرها جنبه مغزی نداره که برخی از افسردگی ناشی از اشکالی است که در جهاز هاضمه شماست و باکتری های روده و معده شماست. چون میخوام به شما بگم یه همچین دانشی امروز وجود داره و شما رو میتونه به بهبودی برسونه. اون وقت است که شمایی که جان تازه پیدا کردید تا تولد دیگری پیدا کردید قراره به نوع دیگری زندگی کنید. من حال شما رو میفهمم، عرض کردم با صدها نفر مانند شما چون وقت و فرصت چند ساعته چند ده ساعته بسا وجود داشته صحبت کردم و خوشبختانه کمی که با همراه آمدیم متوجه شدم که اون پیام آخری که شما من دادید ابدا جایی نداره و اگر واقعا اون رو حس میکنید، احساس میکنید، باور دارید، درست به خاطر همون حس و احساستون وقت جنگیدن با اونه، وقت درست متفاوت و متقابل عمل کردنه. اگر همسر شما نمیتونه با مشکلات شما بسازه، امیدوارم وقتی که حالتون خوب شد بسازه، ولی اگر کسیست که وقتی شما مسئله و مشکل دارید اون وقت اون راه ترک و جدایی رو انتخاب میکنه، اون موقع اهمیتی نداره که ایشون به موضوع چگونه نگاه میکنه و شما رو میخواد یا نمیخواد. شمایید که باید تصمیم بگیرید میخواید چه کار بکنید و به نظر من این طلاق روانی و عاطفی رو میتونید اگر دلتون خواست انجام بدید. ولی بحث من اصلا نه ازدواج شماست نه طلاق شماست، خود شمایید که حیفتونه. یعنی با شناختی که جان میبخشیم
حقیقون کردم چون انقدر وقتتون با عرضشه و انقدر در این مکالمه به من با توصیاتون در واقع چرایی هایی دادین که من بتونم چگونه ها را باهاش پیدا کنم، یعنی معنا داره این زندگی من. در واقع من این رو این جمله رو میگم که چرایی های زندگی ما شما به من دادین تا من چگونه برخورد کردن با اونها رو پیدا کنم و معنا بدم به زندگیم. امیدوارم درست فهم من درست بوده
باشه. کاملا. اگر آدم ندونه در زندگی چراییاشو نفهمه با هیچ چه و چگونه نمیتونه بسازه. من چون متاسفانه باز پیام هام رسیدم فقط این نکته رو به شما بگم، لطفا سه ماه دیگه من زنگ بزنید و بفرمایید ما با هم گفتگوی داشتیم، من خاطرم میمونه و اگه دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. ولی بسیار لطف کردید که روی خط اومدید. ممنونتون.
سلام
میتونم و دستتون رو میبوسم. لطف خداحافظ. شنگان عرشبان با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری، مدیر عامل فروش Audi Beverly Hills و همکارانم پذیرای همه شما دوستان هستیم برای خدمات فروش و سرویس های لازم. الان بهترین زمان برای خرید Audi می باشد. مجموعه ای از محبوب ترین مدل های Audi مانند A4 یا A6 با بهترین قیمت، پایین ترین قسط و پیش پرداخت. توجه کنید، سرویس مخصوص صاحبان اودی در بیورلی هیلز شامل ولی پارکینگ مجانی و اتومبیل‌های لونر رایگان در زمان تعمیر، شستن اودی شما و همچنین سرویس رفت و برگشت به مراکز خرید مورد علاقه شما. بیایید و از نزدیک ببینید که به چه دلیلی ما یکی از موفق‌ترین مراکز اودی در آمریکا شدیم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی‌حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. جعفری بگشنیز 10 دسته $1، گوجه روما 3 پوند $1، فلفل سبز 2 پوند $1، پیاز 5 پوند $1، انار هر پوند 69 سنت، آلو، هلو، شلیل هر پوند 99 سنت، برگ موی کوشر این دو هر شیشه 2.49، مربای آلبالوی کوشر زرگوت هر شیشه 2.99، آب انار این دو هر شیشه 3.99، چای وارداتی هلدار و عطردار ایمپرا هر بسته 5.99، نبات زعفران فرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پون 1.99، خیارشور کوشر و ریز هر شیشه 1.99، روغن کانولای کوشر انجلینو هر گالون 7.99، پنیر بلغار هر پون 2.99، ماهی تلاپیلای فریز شده هر پون 3.75، سینه مرغ فامیلی سایز هر پون 4.29، ماهیچه گاو فامیلی سایز هر پون 4.29. انواع غذاهای خوشمزه ایرانی 100% کاشر زیر نظر آرسیسی در ایلات مارکت. 310-659-7070.
وقتی اختلافات خانوادگی به طلاق، تقسیم دارایی، حضانت فرزندان و غیره منجر می شود، ستاره پناه، وکیل مبرز از دفاتر وکالت دویت اند سالزبرگ، بهترین وکیل برای دفاع از حقوق شما خواهد بود. همین جمعه 12 ظهر با ستاره پناه، وکیل خانواده.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment
that changed my life.
We looked out from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys on line some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question, Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس‌های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می‌دارد. هدف از این کلاس‌ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 to 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در ایران گزارش ها حاکیست صبح امروز گروهی از دراویش گنابادی که به حمایت از وکلای دراویش و سایر دراویش زندانی در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند بازداشت و گروهی از آنان پس از چند ساعت آزاد شدند. به گزارش تارنمای مجذوبان نور تعدادی از این افراد پس از انتقال به بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند. بر اساس این گزارش پس از آزادی چند تن از آنان هنوز از سرنوشت تعداد دیگری از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در همین حال صبح امروز همزمان با تجمع گروهی از دراویش در برابر زندان اوین، وکلای زندانی دراویش پس از 37 روز بیخبری به مدت کوتاه با خانواده‌های خود ملاقات کردند. این وکلا در سلول‌های انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات زندانی و ممنوع ملاقات بودند. در آمریکا 15 سناتور جمهوری‌خواه این کشور با ارسال نامه‌ای به پرزیدنت اوباما از او خواستند از نامزدی چاک هیگل برای وزارت دفاع منصرف شود. این سناتورها پاسخ‌های چاک هیگل به سوالات اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا را نگران کننده دانسته و در این نامه با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از انتصاب لئون پانتا به سمت وزارت دفاع، اختلاف عمیق میان دو حزب بر سر انتصاب چاک هیگل به این سمت مهم را کم سابقه دانستند. در جریان یک سانحه هوایی در ایالت جورجیای آمریکا 5 نفر جان سپردند. به گزارش شبکه‌های خبری در آمریکا، این هواپیمای کوچک در نزدیکی فرودگاهی در 25 مایلی شهر آگوستا در جورجیا سقوط کرد و آتش گرفت. این هواپیما حامل 7 سرنشین بود و خلبان و یکی از سرنشینان آن در حادثه سقوط آن مجروح شدند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 60، در منطقه ولی 59 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 57 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 37 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در 12 ساعت در 2 روز، روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه خواهم داشت که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی همراه هست. اگر مایلی جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، لطفاً یا با holakui.com و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین کنفرانس کودکی درون رو در لس آنجلس از روز سه‌شنبه 12 مارچ در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق در مقابل مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دوم سفر 7 شب و 7 روزه است که از روز شنبه 22 جون از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 شهر و کشور مختلف رو به دنبال خواهد داشت. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام عرض دارم.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با
امیدوارم که همیشه سالم و پایدار باشید و بتونید حلال مشکلات مردم باشید. خیلی ممنون که الان دارید با من صحبت میکنید.
لطف دارید بفرمایید.
من در مورد یه دختر خانومی میخوام با شما صحبت کنم. قصد ازدواج داریم ولی هنوز ما با همدیگه مچ نشدیم. نمیدونم باید چی کار کنم. این دختر خانم زرنگه، مادر خیلی خوبی داره اما باباش یکم دیکتاتوره. ایشون میگه که حس خوب به من بده. حس خوب من هنوز نفهمیدم منظور از حس خوب این چیه. حس خوبش اینه که مثلا من یکم لاغر کنم، دست داره که من زیاد چاق نیستم.
واقعا فقط هر مقصود شما، البته خب معمولا حس خوب دادن معنایی نداره، قصد احساس خوبه، چون حس یعنی من یه چیزی ببینم، احساس وقتی از اون چیزی که دیدم خوشم بیاد. حالا کاری ندارم، شما چند سالتونه؟
من 43 سالمه.
ایشون چند سال؟
42 سالمه.
ایشون 43 چند سال؟
تقریبا 31 سالشونه.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه خیر. شما... اما ایشون تا حالا دو دفعه نامزد به هم زدن.
آها.
یک مقدار دو دفعه ایشون کلر نام زد به هم.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من کارم آزاد، حدود دیپلم دارم.
ایشون چی؟
ولی اطلاعات عمومی یکم بالاست.
ایشون چی؟
ایشون لیسانس دارن.
اوکی، حالا این ماجرا فقط مسئله این است که به من حس خوب بده مشکل شماست یا اینکه چیزای دیگه هم هست؟
خیلی چیزای دیگه هم هست اما نمیدونم چجوری باید من اینو تعریفش کنم. نمیدونم الان از چه راهی وارد شدم. آیا ببینم ما دوتا میتونیم با هم دیگه کنار بیایم؟ آیا میتونیم ما خوشبخت بشیم؟
نه ببینید، با اینجوری که به موضوع نمیشه نگاه کرد، چون هیچ کس نست اینجور سوالو میتونه جواب بده، نه برخی از اوقات اصلا پرسشه درستی. مهم این است که من شما در یه چیزایی باید توافق داشته باشیم اگه بخوایم شریک بشیم. الان هم شما فرض بفرمایید اولین موضوع این است که از نظر ظاهر، از نظر جسمی جنسی به هم کاملا کشیده بشید، جذب هم دیگه بشید، مجذوب هم
هنوز
بشید.
هنوز جذب نشدیم. آخر هنوز ما جذب هم دیگه نشدیم.
پس اولین با کارتون خرابه. دومش این است که از نظر اخلاق و رفتار و ویژگی‌های روانی و گونه‌ای که با هر موضوع و مسئله برخورد می‌کنید تو نوع ارتباط و انتظارات و احتیاجاتتون شبیه و مانند هم باشید و بتونید همدیگر رو مکمل و متمم باشید و در نتیجه این حالات به یه چیزی، یه احساس ویژه‌ای برسید که اسمش عشقه و بتونید راحت با هم
باشید. ما هنوز نرسیدیم به اون. خب ما چون پایمون سسته، ما فونداسیونمون سسته، به اون درجه نمیرسیم، مرحله به مرحله نمیتونیم طی کنیم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، مهم این نیست که من و شما اونجا هستیم یا نیستیم، چون وقتی که نیستیم یه معناش نیست که به هم نمیخوریم و به درد هم نمیخوریم. شما چرا فرض رو بر این میگیرید که ما باید با هم مثلا ازدواج کنیم؟ شما گفتید با هم ازدواج کنیم بعد حالا مشکل داریم. خب اول نگاه کنیم ببینید شما موضوع و مسئله و مشکل دارید یا نه، چون شما از نظر من اون چهارخانه‌ای که، یعنی چهار تا دیواری که خانه رو میسازه، اولش عشقه، دومش رابطه و ارتباط، relationship and communication، بعدن توافقه، بعدم راه و هدف مشترک. خب اگر یک کسی در این مجموعه با هم هماهنگی داره همراه میشه دیگه، درست مثل شمایی که مایل هستید برید غذا بخورید، دوستتون میگه من گرسنه‌ام، بریم این رستوران اینجور غذا، میرید اونجا. خب اگر با ایشون توافق دارید خب راه رو ادامه میدید، نیستید خب میرید دنبال کارتون. چه دلیل داره که بمانید؟ بعدم شما 42 سالتونه دیگه، وقت همینجوری وقت تلف کردن نیست.
وقت ندارم من.
خیلی خب، پس بنابراین شما که همینا رو بلدید، حالا به من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون هست چه هست که شما به سمت ایشون کشیده شدید یا میخواید باشون بمونید؟
ایشون خیلی با تربیت، خیلی منظمه، خیلی تمیزه.
آخه این میتونه علامت وسواس هم باشه ها؟
نه وسواس نداره. نه
خیلی خب، خیلی خب، ایشون تمیزن، مرتبند و مؤدبن.
مؤدب است.
خب حالا اول اینا که دلیل برای ازدواج نمیشه عزیز.
خب حالا ایشون مثلا میخواد من تینیجری بپوشم، درسته که من نه، یه لباس شیک میپوشم تقریبا، حالا گرون قیمت نپوشم ولی لباس تمیز و شیک میپوشم. ایشون میخواد مثل من یه رفتاری پسر مثلا 30 ساله داشته باشم که من نمیتونم.
حالا البته شما هم نمیخواید، نه اینکه نمیتونید. بله
یا من هم نمیخوام.
نه حالا خب حالا سوال من این است که این چقدر به نظر شما، نه اینکه شما رو میگم، چه اگر یه مردی 42 سال اونجور لباس بپوشه به نظر شما چه جوری میاد؟
هیچ اتفاق خاصی نمیاد.
خب پس اگر فکر کنید که بقیه هم اهمیت نمیدن و مثلا نه اینکه بگم شما این کارو بکنید، خب این که یه درخواستی است که شدنی است. دیگه چی؟
بله بله شدنی.
دیگه چی؟
این دو دفعه منو به سمت خودش آورد، دوباره ردم کرد. یکی مثلا منزل بوده که حتما باید من بیرون از خونه بادم، به دور از خونه بادم زندگی کنم. یکی هم مسئله ما اینه که الان حل شده، اما ما هنوز اون مچ بودن و اون رابطه مون هنوز محکم نیست.
خب
رابطه مون بد نیست ولی محکم نیست.
خب نیست که نیست عزیز. ببینید شما مثل اینه که بگید من توی یه مادری بگه من حامله هستم ولی بچه هم متولد نشده، بگیم چند ماهیم، بگه 3 ماهم. خب باز صبر کنی 6 ماهی دیگه. خب نیست که نیست. اتفاقا چه بهتر که به تدریج یا درست میشه یا خراب میشه. من اشکالی توی نمیبینم. یعنی شما چرا آدم ها درگیر یه رابطه میشن؟ رابطه مثل آدمی است که میره دبیرستان، دبستان درس کنه تا دیپلم بشه. خب این معلومه که 12 سال طول میکشه. این که کسی نمیتونه بگه من اومدم دیپلم بشم الان 3 ساله نشدم. خب برای که کلاس سومی. من تعجب میکنم که این شما این موضوع رو چه شما به این نگاه کنید که ما یه رابطه‌ای داریم که هنوز ما دو نفر یا من خودتون رو میگید مطمئن نیستم که این میتونه همسر آینده من باشه، ولی چون
دقیقاً همینا میخوام بگم.
خیلی خوب، ولی چون عیب و ایراد اساسی درش نمیبینم رابطه رو ادامه میدم. ولی اگر به یه جایی رسیدم که در اون یه عیبی یا یه اشکالی دیدم که نمیشه با یه همچین مسئله و مشکلی به گونه ای برخورد کرد که زندگی آروم و راحتی داشته باشه، میگم خداحافظ، میرم دنبال کارم. خیلی ساده.
خب من الان باید دنبال چی بگردم؟
شما باید دنبال این بگردید که اگر شما در هفته چقدر همدیگه رو میبینید؟
در هفته ممکنه 2 دفعه.
خیلی خوب، شما 2 دفعه.
از خودمونم ما زیاد حرف نمیتونیم بزنیم. نمیدونم چرا ما از فیلم دیشب، از فردا چطور، یه همچین چیزی. اینا یه مشکلی که دارن اینا تو خونه شون، اینا زیاد اجتماعی نیستن، درستا که من برعکس اجتماعی هستم. این اصلا دوست ندارم من برم تو این خونه.
نه ببینید از این
تو خونه یه اسراری هست که من نباید ببینم.
نه.
یه اسراری اینا تو این خونه دارن که نمیذارن من ببینم یا من نفهمم. نمیدونم چرا اینا با من این کار رو
نه ببینید
از این میدونن اخلاق من اجتماعیه.
نه ببینید از این ببینید. شما اشاره کردی 3 تا مشخصه ایشون، به منم گفتید نه، ولی اشتباه میکنید. وقتی آدمی مؤدب است و خیلی تمیز است و مرتب، بعدم اجتماعی نیست، مطمئن باشید وسواسی است. نه موضوع رو جدی بگیرید. شما نگاهتون خیلی نگاه درستی نیست، بخصوصا اونم وقتی از ایران
میاد.
خب حالا نه آخه وسواس همینه که شما اینقدر مرتب منظم و مؤدبه، بعد آدم مؤدب برگرده بگه که تو در حالی که 42 سال تو لباس 30 ساله ها رو بپوش، آخه به هم نمیخوره عزیز. آدم مؤدب اصلا به خودش اجازه نمیده که بگه چه لباسی بپوش یا نپوش. نه بنا با هم سازگاری نداره. رعایت ادب یه مقداری رعایت حال دیگران است و آنچه که دیگران هستن و پذیرفتنشون به گونه‌ای که هستن. ولی من مسئله در شما نمیبینم عزیز. شما دو تا یه رابطه دو دلی دارید. خب دارید که دارید. آدمایی هستن که بعد از 6 ماه یا بعد از 6 سال هنوز دو دلن و فکر میکنن یه رابطه به یه پختگی و انسجامی نرسیده.
آفرین جفتمون دو دلیم.
خیلی خب ادامه بدید.
دو دلیم اون عشق نمیاد وسط.
نه تا قرار است همه آدما وقتی با ما آشنا میشن دو دلن، ولی وقتی که شباهت ها و مانند گرایی ها رو یا مانند گردی ها رو میبینن به هم علاقه من میشن. بنابراین رابطه رو ادامه بدید. باز جمله رو تکرار میکنم، اگر به اون عشق و علاقه و تصمیم رسیدید چه خوب، اگه نرسیدید یا یه عیب و ایرادی دیدید که وقت نگذره، اونجا وقتتون رو نگذارید با توجه به سن هر دوتاتون، به هم بگید خداحافظ، به دنبال کارتون. به علاوه اگر اونا در حالی که شما یه آدمی هستید بسیار جدی برای ازدواج، نمیخوان درهای بیشتری رو باز کنن و به شما این فرصت رو بدن که با خانواده و محیط زندگی ایشون از نزدیک آشنا بشید و شما فکر میکنید شاید خبری باشه، خب این علامت خوبی نیست. شما میتونید در این باره کمی هم انتظار داشته باشید یا اصرار بکنید، ولی اگر راهتون ندادن خب ماجراش خداحافظی است. علاوه خب از دوربر میشه پرسید که چه خبر بوده یا از اون نامزدهایی
که اجتماعی نیستن نمیشه از دوربر پرسید.
آخه اونایی که نامزد کردن به هم زدن میشه پرسید چرا به هم زدن. یا چرا به هم خورد؟
میشه پرسید.
خب حتما این کارو بکنید چون اونا برای شما بهترین راهنما خواهند بود. به هر حال نگران از این که رابطه پیش نمیره نباشید. اگر دیدید که پیش نمیره پس میره، برید کنار. اگر یه عیب و ایرادی دیدید برید کنار، ولی اگر دیدید چیزای خوبی داره خودشو نشون میده ادامه بدید. حالا اگرم بعدن به یه جای بیشتر و بهتر رسید لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر.
مرسی از خیر. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه، چیه؟
دلم می‌خواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلی‌هامو جبران می‌کنه.
بیا اینم دستگاه جادویی که می‌خواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن‌ها از طلبکارم میگیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهی‌های کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی‌ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین‌ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه‌ای از قبل.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-45-75 800-610-45-75 عضو 08 کردیت ریپیر سپیشالیست.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل و حسابدار CPA، در مورد آخرین قوانین تحریم‌ها و تازه‌ترین قوانین مالیاتی 2013 با شما سخن می‌گوید. دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر 424-901-8529-714-546-4272.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن، جمعه 8 مارچ در ایرواین بارکلی تئاتر، شنبه 9 مارچ در لس آنجلس ویلشر ایبل تئاتر، یک شنبه 24 مارچ در گلندل الکس تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444. سپانسر برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد پسرم که الان ایشون 16 سالشه، 16 سال نمیشه، میخواستم با شما صحبت کنم.
فرزند دیگه ای دارید عزیز؟
بله، پسرم بزرگم 22 سالشه.
اوکی، خب.
این پسر من از سن، البته من احساس کنم که اگر از کودکیش یه مقدار بگم شاید بهتر شما بتونید به من کمک کنید. زمان تولد پسر من بلافاصله بعد از اینکه ایشون تولد شد، شروع کردم به اینکه دانشگاه درس خوندم، یعنی یه مدت کوتاهی 40 روز شاید من تو خونه بودم. البته خب میدونم که اشتباه کردم، قصدم برای زنگ زدن به شما یا همه این کارهایی که توی مدت برای پسرم کردم جبران اشتباهایی بوده که خودم انجام دادم. یعنی غیر از این که الان پسرم واقعا در یه مشکل خیلی بزرگ قرار گرفته، منم خودم از نظر روحی به خاطر احساس گناهی که میکنم شاید خیلی مشکلمون مضاعف شده.
حالا شما وقتی که رفتید بچه رو پلوی کی گذاشتید؟
پلوی مادر خودم. مادرم، البته ما توی ایران زندگی نمی کردیم، من الان 25 ساله توی یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم. چند سال اول خب پسر اولم به دنیا اومد، بعد از اینکه پسر اولم تونستم به مهد کودک بذارمش، شروع کردم که این زبان کشوری که توش بودم بخونم. بعد از اون خیلی احساس میکردم که ما باید یه جوری بتونیم که توی کشوری که هستیم موفق بشیم. خب یه مقدارم بخاطر
حالا نهی داره چرایش من چیز نفهم اصطلاحات رو میخوام. بنابراین شما بزرشت پلو مادر رفتید، بعد خب چه شد عزیز و الان چه خبر دیگه؟ بعدش چی؟
بعد این پسر من موقع که من احساس میکردم چون یه پسر دیگه هم داشتم و مقایسه که با رفتاراش میکردم، احساس میکردم که پسر من خیلی ناراحت و نگرانه، خیلی بچه عصبانی هست. موقع که میذاشتمش توی مهد کودک، یعنی بعد از اینکه 2 سالش شد اینو شروع کردیم بذاریم به مهد کودک، شاید بیشتر از 1 سال طول کشید تا اینکه قبول کردیم توی مهد کودک بمونه و گریه نکنه پشت سر من. یعنی یه خیلی کمبود اینو داشت که من حتما با من باشه. خب یه مقدار ممکن بود که خب مشخصه که علتش چی، برای چی اینجوری بود. yeah. ولی بعد از این موقع تا گذاشتمش مدرسه، توی مدرسه باز این عصبانیتش ادامه پیدا کرد. بعد من در زمان 7 سالگی که میخواست مدرسه رو شروع کنه، به علت اینکه احساس میکردم با بچه های دیگه فرق میکنه، رفتیم به یه روانشناس مراجعه کردیم. ولی روانشناس اون مدت کوتاهی که ما هم دیگر رو دیدیم، 1 جلسه، گفت که شما نگرانی داری در مورد این، من این بچه رو خیلی سالم میبینم، هیچ مشکلی نمیبینم. خب ما به طب اینو دیگه، من این نگرانی رو سعی کردم کم کنم به خودم، گفتم که خب این شاید اخلاقش اینجوریه.
نه البته این حرف معنی نداره. اگر یه بچه ای گاز میگیره فحش میده نمیشه گفت اخلاقش. نه حالا به هر حال، یعنی اون نتیجه شما بدون که چون ذره به جزئیات میرسید ما نخواهیم رسید از این. بذار ازتون 2 سوال بکنم. وقتی که برش پر روان شد، 2 تا ایراد که در فرزندتون بود چه بود که به خاطر اون رفتی؟ فقط ایراد به من بگید.
خیلی میگم که خیلی عصبانی بود سر من، خیلی شدید عصبانی بود. بعد یه برای انجام کارهای جدید خیلی مشکل داشت.
اوکی بسیار. خب بعدش چی شد؟ دبستانش چی شد؟
بعد از توی دبستانش رو قبول نکرد. یعنی از ابتدایی که میخواست وارد دبستان بشه همیشه میگفت من دوست ندارم مدرسه رو، من احتیاجی ندارم برم مدرسه. ولی خب دیگه ما گذاشتیمش مدرسه. بعد توی مدرسه کلاس سوم ابتدایی که بود دیگه من دوباره مورد نگرانی هم دوباره شروع شد، چون دیدم که نه، این با بچه‌ها نمیتونه ارتباط سالمی با بچه های هم سن و سال خودش داشته باشه. یعنی با بچه های کوچکتر از خودش میتونست بازی کنه، شاید با بچه هایی که مثلا 5-6 سال از خودش بزرگتر بودن میتونست کنار بیاد، ولی با بچه های هم سن و سال خودش نمیتونست. بعد اینو باز برای مرتبه دوم من به روان پزشک این دفعه مراجعه کردم. بعد شروع کردن یه مقدار بررسی روی این و بالاخره به این نتیجه رسیدن که ایشون اوتیسم داره، به اضافه ای که یه مقداری از نظر خوندن و نوشتن و مسئله داشت و درست نمیتونست حروف رو بخونه، یعنی دیسلکسی هم داشت. بعد این باز این جریان ادامه پیدا کرد. حالا مشکلی که ما الان با این داریم اینه که از تقریبا 4-5 سال پیش در اثر این استرابا و نگرانی ها و عصبیت که دیم داره شروع کرده یه سری مسائل مشکلات آوت ایمون براش به وجود اومده. یعنی که سال مثلا از سال 2009 شروع شده این، اول مشکل روده‌ای پیدا کرده، بعد مشکل کبدی پیدا کرده، بعد مشکل پانکراتیت پیدا کرده که ابتدا فکر کردن که اینا در اثر خوردن قرصه. یه قرص برای این نوشتن که سرترالین بود برای اینکه یه مقدار خشمش و عصبانیتش رو کم بکنه. بعد تا اینکه اخیراً امسال با نمونه برداری که از به اصطلاح کبدش و رودش برداشتن، به این نتیجه رسیدن که اینا نه، یه مشکل آوتو ایمون بوده که در این به وجود اومده. و من الان احساس میکنم که این دیگه مشکلش از مشکل دیگه بیرون اومده، اینقدر این استراب و نگرانی و برای این بزرگ شده که کم کم یکی یکی ارگانهای بدنش داره یه شکلی به اصطلاح مشکل ساز میشه و در عرض 4 سال گذشته هر سالی یکی از ارگانهای بدنش مشکل به وجود آورده. بنابراین من احساس میکنم فقط این خوردن این قرص برای این به شما کافی نیست و خیلی سعی کردم که کشوری که هستیم بتونم روان شناسی یا روان کاوی که بتونه باهاش صحبت کنه، یعنی موفقیتی نداشتم در واقع. و الان سوالم اینه که من چجوری میتونم حتی به این یعنی به این نتیجه رسیدم که دیگه تو کشوری که ما هستیم نمیتونیم و اینقدر نگران حال جسمی اون هستم. حالا مسئله روحیشو دیگه کنار بذاریم، مسئله جسمش اینقدر نگرانش هستم که بالاخره من باید یه جوری به این کمک کنم که بتونه این مشکلات استرابای درونیشو حل کنه برای خودش.
و ببینید عزیز، اولا تشخیص موضوع اول و اساسیتونه.
بله.
یعنی اگر نشه تشخیص داد چی هست ما گرفتاریم، ولی اگر بیاییم فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما آتیزم داره و در خودماندگی داره، پرسش این است که به چه درجه ای و از چه نوعشه. برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی از نظر روانیش اینه. حالا خیلی از اوقات هست که موضوع و مشکلات روانی گرفتاری ها و بیماری های جسمی رو به وجود میاره که به عنوان بیماری های روانتنی میشناسیم، ولی با این همه تغییراتی که شما راجع به بدنش میگید من بعید میدونم اینا نتیجه حال عصبانیتش و استرابش باشه.
اگه امکان یعنی ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، دکتر اینو متوجه هستم، به ما گفته که اینا یه ریشه ارثی در این داره، ولی هر کدوم از این مشکلاتی که حالا من اشاره کردم اینا باید در اثر یه بحران روحی و دقیقا هم اینجوری بوده، یعنی هر کدوم از این مشکلاتی که به وجود اومده، حالا من آخریشو مثلا بگم که مشکل روده‌ای پیدا کرده و التهاب روده‌ای پیدا کرده، دقیقا مثلا یه دعوای شدیدی توی مدرسه شده بوده که بعد از اون با دلدرد شروع شد و بعد از دلدرد خب ما دوباره با اون دکتری که در تماس هستیم مراجعه کردیم و گفت که آره دیگه اینو الان باید دوباره نمونه برداری کنیم و ممکنه که یکی از همون مشکل آوتیسم. یعنی میخوام بگم که متوجه هستم که این نمیتونه علت اینا باشه، ولی یه دلیلی برای بیدار شدن این ژن‌هایی که توش هست فکر میکنم اینجوری باشه.
نه این حرف درسته عزیز، این حرف درسته. من فقط میخواستم ببینید ما وقتی که با یه رابطه علت و معلولی برخورد کنید این موجب اونه، یعنی من آتش رو دادم به این شی گرم شده، خب این رابطه دو طرفه نیست.
بله.
یه طرف هست، حالا بر تو اون سرماش رو داده یا به جای دیگه داده ولی گرما رو گرفته. بنابراین نمیخوام موضوع رو فقط ببریتش به مسئله روانیش.
بله.
و بیماری های جسمیش. متاسفانه فرزند شما حالا به دلیل ارثی، به دلیل شرایطی که در شکم شما بوده و بقیه چیزا، متاسفانه آسیب خورده. حالا شرایط زندگیش هم مناسب نبوده بهش اضافه کرده. الانم چون پاسخ شما رو بخوام بدم حرفی بود که داشتم میزدم، شما مسئله اصلی تشخیصه، یعنی این بیماری ها یا بیماری چه هست و با اون موضوع و ریشه باید برخورد کرد. خود شما اونقدر نقشی در این زمینه ندارید. اگر فرزند شما آتیستیکه، خب اون یه محدودیت ها و موانعی به وجود میاره که شما باید بپذیرید و انتظار این که رفتار عادی داشته باشه نداشته باشید. اگر فرزند شما با استراب و وسواس و اینا همراهه، اون خودش یه مشکله، ولی اگر آمده استرابش رو، نگرانیش رو از طریق عصبانیت و خشمش کنترل میکنه، خب اون یه گرفتاری دیگریست که پیدا شده و این تفکیکا لازمه.
بلد.
که ما ببینیم اگر چه چیزی رو در اون پایین درست کنیم یا اگر چیزی هست که بده و نباد باشه از بین ببریمش بقیه درست میشه. اون تشخیص الان برای من مطرح هست. من نمیدونم چقدر این ها رو میشه تفکیک کرد. البته همونطور که گفتید تأثیرات متقابل اینا رو متوجه هستم که این روی اون و اون درست برعکس در جهت این یکی حرکت میکنه، ولی شما باید بدونید در این سن و سال دایره عمل شما و کاری که برای فرزندتون میکنید بسیار بسیار محدوده. یعنی شما دست بازی ندارید و احتمالات و امکانات متفاوتی، ولی دو تا کار رو باید با هم کرد. یعنی یه روان پزشک خوب با همکاری روان، یعنی پزشکان متخصص، حالا اینجا بیشتر از همه جهاز هاضمه و دستگاه گوارشش، یه مقداری بتونن هماهنگی و هارمونی به وجود بیارن که دارو درمانی لازم رو هم برای بیماری‌های فیزیکی هم برای احتمالاً اون قسمت از بیماری‌های روانی شو داشته باشن. دوم، اگر امکانش وجود داشته باشه که گفتید و میدونم کشورهای اروپایی برخی و یا بیشترشون در این زمینه یه کمبودایی دارن، به هر حال یه روانشناس خوبی بتونه در یه زمینه‌هایی که برمیگرده به مسئله به هر حال گذشته و تاریخ و زندگیش کمکش بکنه. ولی اگر آتیزم هست و آتیزم جدی هست، دست و بار شما خیلی بسته است، یعنی دایره عملتون بسیار محدود. حالا شما با چه مشکل مشخصی الان روبرو هستید؟ یعنی دو تا چیزی که الان فرض کنید ظرف دو هفته گذشته، نه فیزیکی، از نظر اخلاقی و رفتاریش شما رو آزار داده یا دیگران رو اذیت کرده یا خودش اذیت کرده، چه بوده؟
البته من بگم که غیر از آتیزم بعد بهشون ADHD هم گفتن که یه مقداری، یعنی موقع که ما این به اصطلاح به ما راجع به این موضوع صحبت کردن، گفتن که بر پسر من یه مقداری از هر کدوم از این مشکلات وجود داره. نمیتونیم بگیم که 100% آتیزم، نمیتونیم بگیم که ADHD، یعنی یه مقداری از هر کدومشون وجود داره. به اضافه این که توی تابستون گذشته یه حمله اپیلپسی هم بهش دست داد که خیلی شدید و خیلی
نه فرزن شما مغز به هم ریخته داره، جهاز هاضمه به هم ریخته داره عزیز. یعنی حالا دوتا اشکالی که الان باش رو برو هستید چی؟
ببینین من نگرانیم اینه که
نگرانی نه الان چه چیزی ظرف یک ماه گذشته در رفتار و زندگی فرزند شما شما رو اذیت کرده یا فکر کرد این بد چیزه؟ دو تا چیزی که اولا و مهمترینه.
اینی که توی مدرسه الان خب ما سعی میکنیم که مدرسه برای بذاریم که راحت تر باشه، ولی توی مدرسه مرتب با بچه ها درگیری پیدا
میکنه. اوکی، پس خشم و عصبانیت. خب دیگه چی؟ البته اون میتونه به آتیزمش مرتبط باشه.
بعد از اینم که خب سعی میکنه که خیلی سریع مثلا ما باید یه قانونای برای رفتارش بود، یعنی کاری که انجام میشه، ما مثلا من باید در روز بهش بگم که شما صبح بلند میشی باید حتما بیدارش کنی، مثل یه بچه خیلی کوچیک 5 ساله 6 ساله باید باش رفتار کنی، صبح از خواب باید بیدارشی، این لباس رو باید بپوشی، بعد ببریم سر ایستگاه اتوبوس، اتوبوس سوار شه، بعد بره مدرسه دوباره بیا. یعنی بعدم هیچ دوستی نداره، یعنی به هیچ عنوان ساعتاشو تو خونه میگذرونه. خیلی ورزشو دوست داشت که خیلی خوشحال بودیم از این موضوع، ورزش مختلف میرفت، ولی زمانی که از سال 2000 رو شروع کرد به مشکل جسمی پیدا کردن، دیگه توان اینو نداشت که بتونه در بازی‌های مثلا هندبال بازی میکرد، خیلی خوب بود، دیگه نمیتونست بازی کنه چون کشش جسمی نداشت، نمیتونست بدوه و همین خیلی سرخوردش کرده بود. این مشکل من در واقع اینه که فکر میکنم که باید تمام دوران زندگی ما برای این یه قانونای
نه با اون به جایی نمیرسید عزیز، با اون به جایی نمیرسید، اون خارج از قانون شماست، از شما هم همیشه یه قدم جلوتر. نه ببینید، باز برمیگرم سر همون حرف، متوجه هستم که شما باز میخواید یه خودتون موضوع درست کنید، کار شما نیست عزیز، یعنی کار هیچ کس نیست، فرزند منم بود هیچ کار نمیستم بکنم. ما قرار اون حرفی هم که همه اینا هست در حالی که ممکنه درست باشه حرف بیمعنیست، اگر کمی بذاریتش کنار، اونی که مهمه رو بهش برسید. اگر هایپر اکتیویتی اون مسئله ماست، زمینه رو برای افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت داره، خب اون موضوع ماست، یعنی تکلیف معلومه چیه. اینی که من فکر میکنم، اگر فکر نمیکنید، اگر اونجا این احتمال نیست که کسی واقعا کمکتون کنه، حالا نه اینکه به خاطر اون جاتون عوض کنید، یه دوره 2-3 ماهه یه جایی برید، یه جایی که فکر میکنید با یه کسی از قبل صحبت کردید و توان ارزیابی کامل روانی و کمک کردن در حد ممکنش داری. البته خیلی هم انتظار زیادی نداشت باشید، با حرفایی که میزنید از استرابش و از خشمش رو، از هایپر اکتیویتی و بیش‌فعالیتیش و از ماجرای احتمال آتیزم و اینا، میدونید خیلی چیزا خراب شده و به هم ریخته. این است که نه از خودتون خیلی انتظار توقع داشته باشید، نه فکر کنید که کسی میتونه براتون معجزه‌ای بکنه، ولی هنوز اون تنها امیدی که من دارم تشخیصه، یعنی اون تشخیص است که بعداً با توجه به این مسائلی گفتید همه راه داره، ولی اگر اون داده نشه گرفتار.
من الان که با شما دارم صحبت میکنم یه تعطیلات 10 روزه اومدم اینجا توی لس آنجلس هستم و امیدم بر این بود که اگه بتونم با شما صحبت کنم، خب خودتونو که میدونم قطعا نمیتونید کمک کنید، ولی شخصی رو که بتونه به ما کمک بکنه من
نه، اونو لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، کسی رو معرفی کنم یه 2-3 ساعتی در چارچوب ارزیابیشون رو ببینه.
بس.
اونو به دفتر من زنگ بزنید با کمال میل من کسی رو معرفی کنم که فرزندتون رو ببینه.
بعد من وقتی زنگ بزنم با شما خودتون میتونید.
نه شما لطف بکنید، نه من 100 تا تلفن بیشتر بس. شما لطف کنید فقط پیغام بگذارید باهاتون بلافاصله ظرف یه روز تماس میگیرن که ببینن چه بشه. بگید هم که با هم صحبت کنیم رو خط رادیو.
بله به خاطر
نه لطف کنید این کارو بکنید برای که من به پیام ها برسونم. مرسی از محبت.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
شنوندگان ارجمند با ما باشید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش در را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555 رستوران جوان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید با اتومبیل جدید مرسدس بنز، اتومبیل ایدال خود را از بین 550 مدل و رنگ‌های مختلف با قیمت بسیار مناسب انتخاب کنید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در 2 روز شنبه و 1 شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه جنوب سانفرانسیسکو خواهم داشت با 4 تست تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. فقط اگر مایلی جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 12 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی شروع خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ ویچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفری از 7 شب و 7 روزه که از ونیس ایتالیا از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
با درست کنیم بلندتر صحبت کنیم. صداتون خیلی آهسته است. مرسی.
حتما. ببخشید که وقتتون رو میگیرم. من چون سوالی که دارم کمی زیاده یا حالا شاید خیلی پراکنده باشه خیلی وارد جزئیاتش نمیشم و هر جا خودتون سوالاتون نشین بگین که من بهتون دیتیل بیشتری بدم. من سوالی که داشتم اینه که توی رابطه که دارم الان با فردی هستم که ایرانی نیست و این تفاوت فرهنگی میخواستم ببینم توی رابطه چقدر به نظر شما اهمیت داره و اختلاف سنی که داریم. من بزرگتر هستم. این دو تا مسئله خیلی
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
این آقا چند سالشونه؟
27.
نه اون که اونقدر زیاد نیست، اون که اونقدر موضوع مهم نیست. دوم این که شما در امریکا هستید درسته؟
نه من کانادا هستم.
شما در کانادا هستید. این آقا کاناداییه یا مال یک کشور دیگه است؟
نه کانادایی.
خب چون ببینید باز اگر کسی در امریکا یا کانادا باشه، ایرانی باشه، اون یکی در امریکا یا کانادایی باشه، به هر حال به اون فرهنگ و جامعه تعلق داره. ولی اگر یک کسی باشه خودش هم مهاجر، ماجرای دیگری است. خب حالا چه ببینید اشکالات برمیگره به تفاوتی دو تا فرهنگ با هم دارن. برخی از فرهنگ ها به هم نزدیکن، برخی بسیار فاصله دارن. فرض کنید فرهنگ امریکا و کانادا خب خیلی به هم نزدیکن، ولی ایران با امریکا و کانادا متفاوته. دومی که هر کدام از ما چقدر ایرانی یا اگر شما در کانادایید کانادایی هستید، حالا با اون فرهنگ سازگاری دارید و خصوصا ایشون هم همینطور چند روزه واقعا اون بستگی و وابستگی رو به فرهنگ دارن و مقاومت و مخالفت در مقابل فرهنگای دیگه. بعد برمیگرده به ویژگی‌های روانی و شخصیتیتون که مهم این است که چگونه با هم و در ارتباط با همه. البته اینجا بسیار مهمه که شما چند سال در کانادایید؟
من کلاً 4 سال از ایران اومدم بیرون، ولی 3 سال قبل یه کشور دیگه بودم، اونجا ادامه تحصیل میدادم. بعد خب شرایط موندن بعد از تحصیل رو نداشتم به لحاظ ویزا و اجازه کار. کار کانادا هم درست شد، الان تقریبا 9 ماه من کانادا هم و این آقا هم راستش تازه با هم دیگه مثلا آشنا شدیم و با هم بیرون میریم. ولی خب انقدر من همیشه توی موارد قبلی اشتباه انتخاب کردم که نمیخوام دوباره تکرار بکنم.
خب به این صورت به صورت کلی اشتباهه، یعنی ببینید به صورت کلی تفاوت‌های فرهنگی اونم برای آدمی که تازه اومده. عزیز شما اگر میگفتید از این 31 سال عمرم 25 سالش رو تو این کشورها بودم، خب اینجایی به شما هنوز بیش از همه ایرانی هستید. ایشون 27 ساله است. حال تفاوت سنیتون موضوع من نیست، ولی که اونقدر مهم نیست، گرچه اونم میتونه از نظر دیگران یا خانواده او مسئله باشه. ولی حالا به من بگید چه مدتی است که شما با هم آشنا شدی؟
من ایشون رو تقریبا 3-4 ماه پیش تو محل کار با هم آشنا شدیم و مشکل اینه که این با یه دختری دوست بود که ایرانی بود، دختر قبلی هم، و اینا به هر دلیل بینشون به هم خورد و ما از این تقریبا 2 ماهه که با هم دیگه مثلا خب رابطه هم خیلی سنگی تر شده، با هم بیرون میریم تقریبا هر روز هفته، حالا یا جیم میریم یا به هر دلیل دیگه با هم دیگه وقتمونو میگذرونیم و توی شرکت هم کار میکنیم.
خب حالا در ایشون چیزای خوبی که دیدید چیه که بهش علاقه من شدی؟
چیزای خوب ببینید، باز خیلی راحتم، سلیقه و اون چیزایی که من دوست دارم و میبینم که اینم دوست داره.
مثلا سه تا از اون چیزایی که شما دوست داریشون دوست داری چیه؟
من دوست دارم که من خیلی فامیلی اورینتد ام، دوست دارم که خانواده خودم رو داشته باشم. دنبال رابطه لاین بارن مدت میگردم. بعد خب اینم ظاهرا همینو میخواد.
آخه یعنی چی؟ بعد اصلا این از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ یعنی شما دلتون میخواد اینجوری فکر کنید؟ ایشون چه چیزی رو ساب؟ ایشون یک کانادایی است، در کانادا دوست قبلی دخترش هم ایرانی بوده. کجا تعلق به فرهنگ و خانواده خودش داره؟
متوجه منظورتون نشدم آقای.
یعنی اگر یک پسر کانادایی دوست قبلیش ایرانی بوده، دومیش هم ایرانی بوده، بعد شما یه دفعه از علاقمندی ایشون به خانواده که به یک اعتبار ارتباط با فرهنگ داره، برای که خانواده نمادی است از اون فرهنگ و جامعه.
اصلا من این بودش که ایشون هم دنبال اینه که دنبال رابطه بلند مدت، نه اینکه فقط یه رابطه کوتاه مدت داشته باشه.
یا همه پسرها برای که به دختر نزدیک بشن این حرفا رو میزنن، برای 20 درصدشون
حرفش باید درسته. اصلا من این مقداری خیلی خوشبینم و نیازم شما
دعوا کنیم. من اصلا من کتککاری میکنم، دعوا چه کنم؟ شما مجازاتون بیش از ایناست. خب حالا دیگه چه چیز خوبی توی ایشون هست؟ خب اون که چی؟ اون که خب حرف هست که میزنم دیگه چی؟
نه نه، من این چیزایی که شما همیشه میگین
شما بگید خوشگل خوشم اومده ازش.
بله، اون چیزی که دادن جذب طرفیشه ظاهر طرفه دیگه، درست میگم؟
حرفتون بسیار درسته، ولی اون نباید اصل باشه بعد بقیه رو ما فدا کنیم.
نه نه، اصل نیست.
خیلی خوب.
این مامان بچه نیست. قیافش خوبه، خوبه، خوشم اومد باهاش هم حرف زدم. یه مقدار چون از ایران میدونستیم باعث شد که ما بیشتر با هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم.
نه اونا اینا رو از ایران میدونن برای که به شما نزدیک بشه. خب؟
آره، حالا یعنی نمیدونم الان من دارم فکر میکنم که اشتباه میکنم، نمیدونم.
نه ببینید عزیز، من یه قاعده ای دارم و اون حرفم این است که گفتم شما اگر 20 سال از عمرتون در کانادا بودید برای من فرق میکرد، چون مدت کوتاهی آمدید، تفاوتهای فرهنگی رو حتما خواهید داشت و تفاوتهای فرهنگی یعنی تفاوتهای رفتاری، طرز تلقی ها، جهانبینی و فلسفه، باورها، اولویت ها، احتیاجات، انتظارات، اینا مسئله است. یعنی وقتی میگن دو تا فرهنگ، یعنی چی فرهنگ؟ یعنی راه و روش زندگی.
دو سه ماهه سه رابطه دو سه ماهه که نمیشدم همه اینا رو ببینه.
نه اصلا نه، به همین جهت است که من یه قاعده دیگه ای دارم. وقتی یه موضوعی اساسا درست نیست یا به جای درستی نمیرسه، چرا آدم شروع کنه؟ من ببینید، شما عرض منو بهش توجه کنید، من حرفم این بوده که ازدواج یه نوعی از رابطه ویژه‌ای است که تفاوت مذهب و فرهنگ، مخصوصا فرهنگ‌های متقابل یا کانتر کالچر یا مذاهب متضاد، دردسر سازن. یعنی حرف به همین سادگی است. یعنی این درست مثل این است که شما بخواید یه کاری بکنید که اصلا دوست ندارید، خب باش گرفتار یا رشته تحصیلیتون. بنابراین حرف من همیشه این بوده که وقتی یه کاری رو نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. حرف من این، شما شروع کردید و دلیل شروعتون هم اون ظاهره، اونو میتونم بفهمم، ولی من اونجا باش مسئله دارم. علاوه شما 31 سالتونه و به گفته خودتون هم به خانواده اهمیت میدید و نمیخواید هم بی خودی وقتتون رو بگذرونید دنبال دوست. خب یه مقداری این انتخاب یه ذره جای گفتگو داره، اونم مهمتر از اون. بعد از 2 ماه یه مقدار به فکر این بودن که چگونه میشه مسائل و مشکلات رو از نظر من و نظر شما نادیده گرفت، چون شما برای اینکه ببینید چه چیز رو باید ببینید تلفن نکردید، چون استدلالاتون پیداست که یه جوری میخواید یه کسی قانعتون کنه که عیبی نداره. اون من نیستم. علتش هم این است که من به خانواده و ازدواج به دلیل یه تصمیم مهم و پیچ در پیچ بودن و هزاران جنبه و جلوه داشتنش، موضوع شباهت و نزدیکی بسیار مهمه و این با تفاوت فرهنگی و مذهبی سازگار نیست. شما احتمالا تفاوت مذهبی هم با هم دارید، درسته؟
خب دیگه معلومه من مسلمانم.
نه خب آخه ممکنه دوست ایرانی باشن که فرض کنین مسیحی باشن. ببینید، یعنی میخوام بگم نه. شما اونجا رو هم دارید. حالا به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
پدرش که ازدواج قبلی داشته که خب اونا خیلی بچه بزرگتر هستن، با اونا ارتباطی نداره. از ازدواج دوم که انگار خودش هست و یه برادر بزرگتر.
خب چقدر به این پدر و اون بچه ها و مادر و ایناش مرتبط و نزدیکه؟
خیلی خیلی با همان، خیلی خوبن.
فکر میکنی شما
من خانوادهشون رو ندیدم؟
فکر میکنی
شما به من گفته که
آها
جانه.
گفته به شما چی؟
که اگه من دوست داشته باشم و مایل باشم که منو به خانوادهش معرفی بکنه.
خب فکر میکنه واکنش خانواده برای یه دختر غیر کانادایی چیه؟
چون قبلا تجربه داشتن ظاهرا مشکلی ندارن.
من میتونم تجربه بدی داشته باشم، فکرن خلاص شدن، بدتر گرفتار شدن. دلیل جدایی اون دوتا از هم چی بود؟ دلیل اول جدایی اصلی جدایی.
آها خب این هم یه مشکل منه، چون من حرفای این یک طرف رو همیشه میشنم و نمیتونم قضاوت بکنم. رابطه طولانی بوده آقای دکتر، رابطه 6 ساله‌ای بوده و چیزایی که من میشنم از این آقا، دختر بوده که ظاهرا خیلی آدم کنترلی بوده، خیلی کنترل میکرده، حالا حسود بوده، تمام این چیزای منفی که
آها. الو تلفنتون قطع شد عزیز، روی خط هستید؟ متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط ندارم. من 2 دقیقه و نیم هم بیشتر فرصت ندارم، فکر نمی کنم به دوست دیگه ای برسم. من فقط چون شاید برنامه رو بشنون یا به هر حال این 2-3 دقیقه ای که فرصتی هست، من فقط یه تکراری از حرفای عادی می کنم که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانند، تفاوت ها اگر متمم و مکملند عالیه، ولی وقتی که مزاحمن مثلا است. همین دوستی که شما میگید 6 سال با یه نفر بوده، حالا یه عالمم عیب رو اون دختر خانم میگذاره. اگر این عیبا درسته، یه آدمی که توی همچین رابطه غلط بدی، اونم از 21 سالگی را افتاده 6 سال اونجا بوده، تازه فرض بر اینه که تازه تموم شده و الا میتونه از 20 سالگی باشه، یه رابطه ای رو این گونه داشته و بدن به هم زده، خب خودش نشون دهنده دو چیز هست. یکی اینکه یه کانادایی که دوست اولش یه دختر 6 سالش ایرانیه، بعدی هم یه ایرانی انتخاب میکنه و بعدم سابقه خانواده‌اش به هر حال پدری که با مسائلی بوده تو ازدواج اول و دوم به هر حال بوده، نشون دهنده این است که خیلی خوشحال و خوشبین با فرهنگ و جامعه و خانواده کانادایی نیست. یعنی این از سر علاقه به ایران و ایرانی نیست که به این سمت اومده، از سر گریز از فرهنگ خودش احتمالاً چنینه، یعنی این احتمال رو میشه داد. بعد از اون شما حتما باید با اون دختر خانم ایرانی صحبت کنید ببینید این آدم کی هست. یعنی بهترین جایی که شما میتونید اطلاعات بگیرید ایشونه، برای که چیزی که او باش بعدن روبرو شده شما به زودی باش روبرو خواهید شد. پس تکلیف کار روشن، اون اطلاعات رو بگیرید و به نظر من این تفاوت فرهنگی و مذهبی اونم برای شمایی که تازه وارد کانادا شدی احتمالا انتخاب درستی نیست. یعنی از 10 موردش 7-8 تاش به هیچ جا نمیرسه و با یه مقدار مشکلات و مسائل همراه میشه. ضمناً تفاوت سنیتون هم میتونه گرفتاری باشه. ضمناً اتهام این آقا اینه که اون کنترلینگ بود. خب انتخاب یه آدمی بزرگتر از خودش یه مقدار میل به مادر داشتن تا احتمالاً همسر داشتن، نه همیشه ولی در بیشتر موارد. به هر حال من خیلی با این رابطه راحت و آسوده نیستم. حالا اگر یه وقت دیگه اومدی شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، البته اگر حرف دیگری داشت. به هر حال به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسی قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilawgroup.com
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. ماهی سمن تازه پوندی 2.69، گوشت گوساله خورشتی پوندی 4.99، سینه مرغ بدون استخوان پوندی 1.99، روب گوجه فرنگی 24 اونسی توکاس 2.19، یک جعبه 12 عددی تخم مرغ جامبو 1.49، یک بسته سیب زمینی 10 پوندی 99 سنت، انار بسیار درشت پوندی 89 سنت، نان سنگک 2 دلار. سوپرمارکت سبزی 818 745 13 13.
پاکت ایس پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند شنبه دوم مارچ باری دیگر در باشکوه ترین کنسرت هال لس آنجلس گیبسون امفی‌تئاتر. ایرانیان لس آنجلس در شبی به یاد ماندنی در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
منو به دست من بکش، به نام من گناه کن، اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن.
داریوش، شنبه دوم مارچ، گیبسون امفی‌تئاتر، لس آنجلس. تهیه بلیت از همکنون در ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردن